الجابرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزوية والجود التغوية والنغابة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الهجة الحاد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خوب در بحث بسیار مهم جان دادن برای امام، اعم از جان فشانی برای خود امام و جان فشانی برای امامت امام، مسئله خود امام و رهبری جامعه است. الحمدلله دیدم این مجموعه رسانه‌ای دفتر مقام معظم رهبری هم شعاری که امسال انتخاب کردن رهبری حسین علیه السلام، هدایتی هم که ما در این دهه شدیم به این موضوع، خود این رو به فال نیک میگیریم و نسبت به اهمیت این موضوع الحمدلله این پنج شبه با هم یه مقداری صحبت کردیم، ابعاد مختلف چرا باید برای امام فدا شد این رو بررسی کردیم و باز داریم دنبال میکنیم. البته این رو هممون واقفیم که یک دهه این بحث قطعا جمع نمیشه و برای فرهنگ سازی این اصل، گفتمان سازی این اصل نیاز هست همه وارد میدان بشن. حالا یک گویندهی مثل من یک گوشهی مسجد مقدس جمکران قم این مسئله رو حل نمی کنه. باید همه ما، یعنی همه جریان تبلیغی دینی، رسانه دینی، تبیینی و تشریحی دینی، باید تو این موضوع کار میدانی جبهه‌ای عمیق انجام بدیم. صرفا برای این که نسبت به واقعه کربلا ما یه مقداری عمیق‌تر نگاه کرده باشیم و به همین واسطه عیار اشک و عزاداری و مصیبت زدگی خود رو بالاتر ببریم و کمی نزدیک بشیم، کمی نزدیکتر بشیم به اون تراز اداء حق این مصیبت عظما. به این جهت از خدای متعال استمداد کردیم که در این مسیر ما رو قرار بده و خدای متعال تا امروز هم نهایت لطف و عنایتشون رو داشتن. این خیلی مهمه. یک فصل جدی در دین، در رابطه با امام و امت، امت و امام. ان یسمعوا له و یطیعوه، حقی که امام به گردن امت داره این که سخن او رو بشنون و اطاعت کنن. خب از همین ناحیه که امام باقر فرمود این حق امام بر امته، از همین ناحیه هم باز میشه این موضوع رو بررسی کرد. وقتی تصریح میکنن برای فدا شدن جان، ابا عبدالله میفرماد من کان بازلن فینا مهجته و موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. این که تکرار میکنم، میخوام دوستان عزیز جوانم با من تکرار کنن یا خودشون تکرار کنن. اولا کلام امام حسین، خود این کلام نوره، تکرارش در قلبمون نور ایجاد میکنه. ثانیا اینکه این یه اصله، انقدر باید این کلمه رو، این جمله رو تکرار کنیم، هم حفظ در ذهنمون بشه، هم در قلبمون تبدیل به یه باور بشه، و بعدم تو صحبت با دیگران، تو تذاکر امر که توصیه امام صادقه، شما با همدیگه باید راجع به امامت و ولایت ما حرف بزنید. اصلا اینجوری نیست که مثلا فقط یه منبری باشه و حالا یه طلبه‌ای مثل من حقیر یا یک عالم فرهیخته‌ای بیان مطالبی رو بگن، این مسئولیت به عهده مثلا مبلغین باشه یا علما. نه، اینجور نیست. این که امام صادق فرمودن، اصلا قشری جدا نکردن، فرمودن تزاورو تلاقا و تزاکرو امرنا و احیوهو، به دیدار همدیگه برید، اصلا به دیدار همدیگه برید. دو نفر بشید، سه نفر بشید، مهم این نیست. مهم اینه که تزاکرو امرنا، هی به هم یاداوری کنید امر ما رو، و احیوهو و احیا کنید. امروزه هم هست، همین رو میگن، همه قائلن که برای اینکه یک اقدامی بخواد جدی انجام بگیره حتما باید فرهنگ سازی بشه، اگر نشه این اقدام ابتر باقی میمونه. این رو باید گفتمان سازی کرد. عرضم به حضورتون که با همه با هم باید در این موضوع صحبت کنیم، این خیلی مهمه. همه باید گفتگو کنیم، این خیلی مهمه. لذا این بحث یک بحثی انتخاب شده برای ادعای محرم یه هیئتی، خواهش میکنم اینجوری نبینید. این یه بحث استراتژیکه، حالا به ادبیات امروزی، یا حساس محوری اصولی نسبت به واقعه کربلا. خیلی این مسئله روشنه، در زمان ائمه دیگه انقدر روشن نیست. ما اگر در واقعه کربلا این فدا شدن برای امام رو دقیق متوجه نشیم، حتما در دوران ائمه دیگه این رو متوجه نمیشیم. اصلا اونجا تصور میکنیم آقا کسی تکلیف نداره فدای امامش بشه، چون اینجا امام حسین علیه السلام تصریح کردن بیاید تو این میدان قربانی شدن. رضا از این فرصت عاشورا باید استفاده کنیم که فرصت جان دادنه، فرصت جان دادنه، فرصت مبارزه است، فرصت جهاده، فرصت فداکاری، نثار جانه. از این فرصت استفاده کنیم، این موضوع رو طرح کنیم که کاملا طبیعی به نظر میرسه و درست هم هست، بدیهی هم هست در عنصر کربلا. از این فرصت استفاده کنیم. البته یک نکته ای رو عرض بکنم، دیروز یکی از عزیزان فاضل در جلسه نکته ای رو یادآور شدن، من اطلاع نداشتم، بعد که رفتم مطالعه کردم دیدم عجب اتفاقیه. در بعضی از کتب درسی حوزه علمیه، کتب درسی، کتاب درسی تاریخ اسلام، در حوزه علمیه، نه یک کتاب درسی مثلا مدرسه ابتدایی راهنمایی دبیرستانی، حوزه علمیه که رسالتش تبیین و تبلیغ دین است به طور اساسی. این رو عرض میکنم به خاطر اینکه عزیزانمون، دوستان فاضلمون، دوستان عالممون یه مقداری بیشتر مراقبت کنن از این ساحت و این حریم. تبلیغ، تبلیغ دین، نشر دین، چون تأثیر والایی داره، خطرات و آفات زیادی هم داره. تو چند جلد از این کتاب‌های تاریخ اسلام من دیدم که حالا دوستان مشغولن یه مقداری کار تحقیقی پیرامونش انجام بدن، برسیم به یه سرنخ‌هایی که از کجا این مطلب سر در آورده در کتاب درسی رسمی حوزه علمیه قم. هم این که مثلا یه تحلیلی راجع به امام حسین تو اون فصل مربوط به امام حسین و قیام عاشورا، یه تحلیلی کاملا انحرافی و دروغ اونجا ذکر میشه و عبور میشه البته اینه که عرض میکنم این عزیزمون فرمودن تذکرات داده شده و بالاخره در حوزه علمیه بنا شده که اینها تدریس نشه و با منشأش هم بالاخره مقابله بشه، ولی میخوام بگم تا اینجا آمده که چاپ بشه همه فیلترها رو گذشته دیگه، خود این یه خطره، حتما باید یه عده‌ای اونم بخشی از جامعه روحانیت ما متوجه این هم بشن، تذکر بدن، بعد جلوی تدریسش گرفته بشه. البته تو حوزه علمیه خواهران گفتن هنوز این اتفاق نیفتاده که امیدوارم اون آقایون هم عنایت کنن، چون فضلاء علماء، فضلاء طلاب حوزه علمیه خواهران که حقیقت تقریبا 7-8 سالی خدمتگذاری میکردم تو بخشی از امور البته فرهنگی و تبلیغیشون، بسیار مؤثرن در نشر معارف اسلامی. اگر اینها به انحراف کشیده بشن یه جامعه ای به انحراف کشیده میشه. نمونه رو من فقط یه نمونه کوتاه عرض میکنم، اهمیت قصه رو میخوام براتون برسونم، اونم اینه که تو این بحث آمده که بله امام حسین علیه السلام یه مشورتی کردن راجع به ادامه راه که حالا ادامه بدن بعد از شهادت حضرت مسلم، آیا برن به کوفه یا نرن. دقت کنید بعضی اخبار رو میاره، اخبار درسته ولی تحلیل غلطه. مشورت کردن امام حسین به امام حسین بعضی ها پیشنهاد دادن، بله این بخش که بعضی پیشنهاد دادنش درسته، اما امام حسین برای ادامه مسیر با کسی مشورت نکردن، یعنی تردید نداشتن نسبت به ادامه مسیر، از همون اول از مدینه حرکت کردن تردید نداشتن. بعد میگن به آقا امام حسین گفتن که نه، موضوع مسلم فرق میکنه با شما، شما اگر برید به سمت کوفه حتما با شما بیعت میکنن، نسبت به شما وفادار خواهند بود، حالا نسبت به مسلم یه اشتباهی انجام دادن ولی نسبت به شما وفادارن. و امام حسین این مشورت رو، این پیشنهاد رو پذیرفت و عرضم به حضورتون که به راهشون ادامه دادن بر اساس همین نظر که نه، اوضاع پس اوضاع خوبیه، حالا نسبت به ما نماینده ما، حالا بد برخورد کردن نسبت به خود ما خوب برخورد خواهند کرد. فرزندان مسلم ابن عقیل علیه السلام هم که گفتن به عمو که ما انتقام میگیریم، دیگه ایشون خیالشون راحت شد نسبت به مسلم که دیگه انتقام گرفته میشه، من فقط راهمو ادامه بدم برم همون کار خودمو در کوفه انجام بدم. آدم رد پای شیطانو میبینه تو این تحلیل. به خدا شما دو تا خبر درست رو میذاری کنار هم یه نتیجه غلط میگیری. ابا عبدالله الحسین بعد از شهادت فرمودن مسلم کشته شد، هانی کشته شد، عبدالله کشته شد، تمام شد. من احب منکم الانصراف فلینصرف، هر کی میخواد منصرف بشه منصرف بشه. اصلا امام حسین این تحلیل رو قبول نکردن، اصلا این تحلیل اصلا جواب میدن به این کسی که این پیشنهاد داده. من حالا اجازه بدید اونو در یه مقام دیگه با هم صحبت کنیم. اصلا جواب میدن امام حسین، تحلیل رو رد میکنن. یعنی چی؟ کسی به نماینده امام خیانت کنه معلومه که به خود امام هم خیانت میکنه، قطعا خیانت میکنه. کسی که به امام خیانت کنه به پیغمبرم خیانت میکنه، کسی که به پیغمبر اکرم خیانت کنه قطعا معلومه به خدا هم خیانت میکنه، به اسلام خیانت میکنه. قصد شما از این معنا چیه؟ امنیت نماینده امام دیگه اینجا مطرح نیست. آقا خود امام مهمه. آقا چه استفاده ای میشه از این کرد؟ خیلی استفاده روشنی، خیلی استفاده های روشنی، بعضی از رگه های تفکر زاله حجتیه تو این حرف آدم رد و پاشو پیدا میکنه. آقا خود امام زمان بیاد همه چی حل میشه. الان یعنی چی؟ انقلاب چیه؟ نظام چیه؟ ولایت فقیه و این حرفات معنای حالا خود مردم امام زمان بیاد امام زمانو قبول میکنن. شما اگر ولایت فقیه رو مردم پای بندش نباشن یقیناً امام زمان رو نمیپذیرن، قطعاً نمیپذیرن، چون او داره حق رو میگه، امام زمان هم حق رو میگه. اینا با نفی کلام و خط و راه نایب امام زمان دارن حق رو نفی میکنن. مشکل اینها انکار حقه نه انکار شخص. خیلی ها، من فقط موندم اون استادی میخواد، اون استادی که میخواد این درس رو بره تو حوزه علمیه بده، چجوری میخواد این رو حتی از روش بخونه؟ چجوری اون چشمهای تیز ناظر این نگاه کاملا غلط و انحرافی رو، این که نه یکی دوتا، چند جای این کتاب تاریخه رو ندیدن؟ باور کنید رفقا، این که عمیق تاریخ اسلام رو ببینیم خودش یک جهاده. چون خیلی ها سعی دارن این تاریخ رو تغییر بدن، خیلی ها سعی دارن، خیلی ها میخوان عوض کنن. جفری هالورسون رو من قبلا سالهای گذشته بهتون عرض کردم، گفت ما نمیتونیم با امام حسین اینا درگیر بشیم. شیعیان به امام حسین اعتقاد دارن، عقیده دارن. امام حسین هم در راه مبارزه با یزید، یعنی مستکبر زمان، اینا همه تو متن مقاله جفری هالورسون، این متفکر و اندیشمند ضد دینی امریکایی دانشگاه آریزوناست. اینا اعتقاد دارن به حسین ابن علی سخت، حسین ابن علی هم با مستکبر زمانش جنگیده سخت، تا جان خودش هم در این راه فدا کرده. معلومه اینها هم الان امریکا رو مستکبر و یزید زمان میدونن. شما به اینا بگید به امام حسین اینها توهین کنید، اونا مطمئن تر میشن که شما یزیدید، پس شما رو نابود میکنن. امریکا اگه مستقیم با امام حسین روبرو بشه نابود میشه. امروز مثل گذشته نیست. جفری هالورسون خیلی بهتر میفهمه این حرفو که دشمن دینه، که امروز مثل زمان امام حسین به این معنا نیست. بعد میگه برای این که بخواید جمهوری اسلامی رو از بین ببرید، مستقیم نباید امام حسینشو بزنید، باید بیاید شبیه سازی کنید، یه چیز دیگه‌ای به نام امام حسین به اینا معرفی کنید که امام حسین نباشه، فقط اسم امام حسین باشه، که از دل این شبیه سازی سازگاری با یزید در بیاد. یعنی یه امام حسینی بیرون بیاد که این امام حسین دنبال اینه که بره مسئلهشو حل کنه با یزید. خب این حرف سال 89، الان 1400 ایم. جفری هالورسون یه اندیشمند ضد دینی امریکایی کجا؟ یه مقاله نویس تو کتاب تاریخ اسلام امروز حوزه علمیه کجا؟ اصلا ابی عبدالله فرمود ما ترون پسرای مسلم، منو چجوری میبینید؟ مسلم کشته شده باشه من منصرف بشم؟ معلومه من برای انتقام مسلم میرم. داره میره انتقام بگیره از خونه به ناحق ریخته شده یه مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه عبدالله. اینو داره امام حسین میگه. کلمات امام حسین که هست رو امروز بخشیش رو حذف میکنن، بخشی رو میارن، داستان کربلا عوض میشه، از امام حسین یه شخصیتی ساخته میشه که اصلا دیگه به درد الگو گرفتن نمیخوره. لذا دوستان جوان، تاریخ اسلام رو عمیق ببینید، قصه کربلا رو عمیق ببینید، تو فاطمیه قصه پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو عمیق ببینید. به 4 تا کتاب درسی اکتفا نکنید. اونا باید یه چند تا موضوع رو خلاصه کنن تا شما یه واحدی پاس کنید و عبور کنید و یه مدرکی بگیرید. برید خودتون عمیقا ببینید خودتون. من یه جمله از کلمات نورانی امام حسین عرض بکنم، چون این روزهای اول معمولا از اصحاب هم حرف به میان میاد طبق سنت. از حبیب ابن مظاهر این روایت رو عنایت کنید، خیلی روایت روشنیه. این بحث جان دادن برای امام اینه ها، اگه جا بیفته ایش که دیگه نمیتونه تحریف کنه کربلا رو. یه نامه می نویسن امام حسین به حبیب ابن مظاهر، نامه سند، نه حالا فقط یه گفتگو و محاوره. من الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، صلوات خط بفرمایید. دقت کنید، الى الرجل الفقیح، الى الرجل الفقیح حبیب ابن مظاهر، از حسین ابن علی به مرد فقیه، عالم، عمیق نگر در معارف حق و دین، الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر. من یه استفاده بکنم، ما تو حوزه علمیه قومیم، خیلی از دوستان جوانی که الان تو جلسه‌مون هستن یا صدامونو میشنون، بالاخره دلشون نورانی شده به این که تو فضای حوزه علمیه و طلبگی و عالمی و اینها ورود کنن. تکلیفت رو همین اول روشن کن، تو اگر فقیه هم بشی، مجتهد هم بشی، تکلیف عاشورایی عمل کردن از تو سلب نمیشه. وقت فکر نکنیم جنگیدن و مبارزه کردن فقط مار جوانان این لشکر این قومه، ما کم نداشتیم. آیت الله العظما بهاءالدینی کف میدان جنگ، آیت الله شهید صدوقی، آیت الله شهید اشرفی اصفهانی، آیت الله شهید دستغیب، و بعضی از علمایی که حالا به خاطر کهولت سن یا هر چیز دیگه‌ای نتونستن خودشون در دفاع مقدس حضور پیدا کنن، بچه‌هاشون رو فرستادن، فرزندانشون رو فرستادن. اینو بدونیم، کربلایی زندگی کردن مال عوام الناس نیست. یه نمونش حبیب ابن مظاهره، اینم ما عرض نمی‌کنیم، فرمایش امام حسینه. الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر. اما بعد، یا حبیب فانت تعلم قرابتنا من رسول الله. حبیب تو خوب میدونی ما نسبت به رسول الله چقدر نزدیکیم، تو خوب میدونی ما ذریه پیغمبریم. و انت اعرف بنا من غیرک، تو نسبت به دیگران معرفتت نسبت به ما بیشتره، تو عمیقا ما رو میشناسی، هم قرابتمون به رسول الله رو میدونی، هم خود ما رو خوب میشناسی، عمیق میشناسی. و انت ذو شیمت و غیره، خودتو حبیب ابن مظاهر فقیه وارسته، خودت یک انسان حر و آزاده و با غیرتی، هم معرفت داری نسبت به ما، من حسین ابن علی و اهل بیت، هم نسبت به نسبت ما به رسول الله، هم خودت مرد آزاده ای، هم خودت حری. من یادم نمیره جلسه ای داشتن مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبری اونجا یه بار در همین چند سال پیشتر قبل از این ماجرای کرونا و اینها، آقا فرمودن در بین اون همه فقیه و عالم نخبه وارسته کشور، دیگه تراز اولهای کشور خبرگان رهبریه، فرمودن بعضی ها شجاعت ندارن چون تقوا ندارن. بعد اومدن تشریح کردن تقوا نداشتن برای یک عالم و فقیه و یک مجتهد چه معنایی داره، عنوانش، دفترش، جایگاهش، عزتش پیش این و اون، اینا اگه خدشه دار بشه او به هم میریزه. برای جایگاهش حاضره از حق چشم پوشی کنه، حاضر باطل رو محکوم نکنه، نسبت بهش یا منفعل باشه یا سکوت کنه، محکوم نکنه، امر به معروف و نهی از منکر نکنه تا جایگاهش حفظ بشه. ما کم نداریم از چنین انسانهایی. اینو من عرض نمی کنم، رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان و مجتهدین مجلس خبرگان دارن می فرمان. بله ممکنه یه فقیهی عالم هم باشه اما بی غیرت باشه. اسلام کم ندیده، ضربه کم نخورده از عالم بی غیرت. نمیخوام نام ببرم اما کسی که نامه نوشت یا پیغام داد توسط سواک به شاه که تو چرا نمیکشی روح الله رو، در مقام فقاهت هم بود در همین حوزه علمیه قم، چرا نمیکشی؟ مگه حکومت تو رو متزلزل نکرده، چرا نمیکشیش؟ یه فقیه، یه کسی که کلی مقلد داره، از شاه ملعون میخواست که تو چرا روح الله رو نمیکشی؟ پیغام داد شاه براش که خب اگر راست میگی خودت بکش. گفته بود من نمیتونم، من در مقام مرجعیتم نمیتونم، تو باید این کارو بکنی که قدرت داری، خدم و حشم داری، نیرو داری، سپاه داری، امکانات داری. غیرت، شجاعت، آزادمردی. حبیب ابن مظاهر کسی بود، این بزرگوار که همه اینها رو با هم داشت، هم علم، هم معرفت، هم غیرت. و انتزی و انتزو شیمتن و غیره. بعد امام حسین علیه السلام می نویسن فلا تبخل علینا به نفسک یجازی که جدی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم القیامه. حبیب ابن مظاهر، ای فقیه با غیرت، ای عارف به ما و به حق ما و به نسبت ما، نسبت به پیغمبر، یه وقت دریغ نکنی از جان دادن برای ما. بخل نورزی از جان دادن برای ما. جان فشانی فقط مال عوام الناس و برای جوانان و نوجوانان نیست ها. حتما امام حسین دعوت میکنن برای جان فشانی. اونجا یه دعوت عمومی بود در مکه، من کان بازلن فینا مهجتا مبتنا علی لقاء الله فلیرحل معنا، هر کسی که میخواد برای ما جان بده بیاد. اما اینجا نامه میدن، دعوت میکنن به کشته شدن، به جان دادن برای خود. امام فلا تبخل علینا به نفسک، بخل نکنی در جان دادن ما. حبیب بیا جانتو تقدیم کن. چقدر این حبیب ابن مظاهر چقدر نزدیک به ابا عبدالله که امام حسین انقدر صریح و روشن میتونه باهاش این گونه سخن بگه. من واقعا نمیدونم امروز مقام معظم رهبری، امروز مقام معظم رهبری دارن در حوزه کسی را که بهش بگن برای من به میدان بیا؟ دارن؟ نمیدونم، امیدواریم داشته باشن. برای ما به میدان بیا، بیا به میدان دفاع کن، بیا از حق دفاع کن. حر، با غیرت، آزاد مرد. رفقا، بزرگواران، این کلام خیلی روشنه به همین بقیت الله که در خانه‌اش هستیم، ارواحنا فدا. قسم این مسئله باید حل بشه. جوانانی که فردا علماء این حوزه علمیه قم خواهید بود، حواستون باشه. هر جوانی از ما سوال میکنه میگه خب شما دوتا رشته محاسنت در این حوزه بیشتر مونده و سفید شده، به نظر شما، حالا کسی که نیستیم، حالا به نظر شما ما حوزه بیام یا بریم دانشگاه و اینا؟ بعد با هم صحبت میکنیم، میگم چی میخوایی بیای حوزه؟ مگه خیر دنیات گذشتی؟ اینجا بیای آخرش کربلاست، حواست هست؟ اگر کربلا نداشته باشی یزید میشی، میشی جزء سپاه یزید. اینجا فقط معارف اسلامیش نیست، اینجا فقط زیبایی ها و لذت های معنویش نیست. خب بله، معنویات لذت داره، خیلی ها برای معنوی لذت معنویت میان حوزه. یخ میبینی 80 سال شد یه قدم برای دین بر نداشت. چرا؟ چون جانم در خطره. پس چی اومدی حوزه؟ اومدم لذت معنوی ببرم. و برده. یا فکر نکنی لذت معنوی نبره، هر کی تقوا پیشه بکنه لذت معنوی خب میبره. اونجایی که باید برای دین کار کنه چی؟ اگه میخوای و مردش هستی که از همه هستی خودت مثل پیغمبر اکرم بگذری، از همه محبوب خودت بگذری و بعدم در اختیار خدا باشی، هر جا او اراده کرد پا به میدان بگذاری، با هر چی که او اراده کرد، اهل و عیال و زندگیت هم وقف دین کنی، بیا طلبشو. یا بعضی از رفقا میخوان ازدواج بکنه، از دوستان طلبه به اونا هم عرض میکنیم، میگیم به خانومت بگی، میگی من روحانی هم، من طلبم، قبل از این که خانواده مسئلم بشه دینم مسئله است. امر دایر باشه بین حفظ خانوادم و حفظ دینم، من دینم رو انتخاب میکنم. و حواست باشه توی چنین منزلی میای، تمام سعیم رو میکنم در رفاه و آسایش شما، ولی بدان من سرباز دینم، من فرمانده دارم، من به خودم تصمیم نمیگیرم، من تسلیم اراده حقم، من تابع ولی امرم. لذا یه وقتی چیزی از من نخواهی که من شرمندت بشم نتونم برآورده کنم. به امیرالمومنین فرمود فاطمه، آقا عرض کرد یا رسول الله نعم الان فی طاعت الله. فاطمه اطهر مانع که نبود، هیچ کمک منم بود در طاعت خدا. کمک امیرالمومنین بودن میدین چقدر سخته؟ کمک امیرالمومنینی که همش پا در رکابه، همش جنگه، وقتی هم جنگ تمام میشه زندگیش، کارش، همه چیش در اختیار جامعه ایه که رأسش ولایته. حفر چاه بیرون میاد، هنوز عرق جبینشه، میگه زودتر اون پوست رو بردار بیار، من همین الان وقفنامه این چاه رو بنویسم بدم بره برای عامل. بابا یا علی، باغ رسول الله بهش هدیه میده، همون باغ رو در جا برای مؤمنین، برای مردم هزینه میکنه میره. بابا یا علی، خودت، زن و بچه خودت، امام حرف زیبا و عمیقی میزد. امیرالمومنین تمام وجودش وقف اسلام بود. اینجوری بود. طلبه یعنی این. دیگه معنی نداره. به فرزندش هم میگه، میگه عزیزم ببین پدر تو طلبه است. یه وقت توقع نداشته باشی پدرای دیگه، خانواده های دیگه، دانش آموزای دیگه به یه چیزایی، یه اتفاقاتی توقع نداشتی، من نداشته باشی من همه همون جوری زندگی بکنم. بعد بشینه توجیهش کنه. علل قاعده اون سالهای اولم سخت توجیه میشه، حتی ممکنه از پدرش ناراحت هم بشه، ولی بعد کم 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 متوجه میشه که اصلا تو این دنیا ما نیومدیم برای خوشگذرانی. که ابا عبدالله الحسین یه فقیه جامع کاملی مثل حبیب ابن مظاهر رو بهش میفرماد یه وقتی در جان دادن برای من بخل نکنی، دریغ نکنی، لا تبخل علینا به نفسک یجازی اک جدی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم القیامه. جزا بده انشالله رسول الله در قیامت. یعنی چی؟ یعنی آقای حبیب ابن مظاهر تو جانت رو اینجا بدی، یه وقتی فکر نکنی اینجا من میتونم برای تو کاری انجام بدم. اینجا حرف حرف بذل جانه. جزا مال اونجا پیش رسول الله قیام القیامه. اگه انتظار داشته باشی الان جان فشانی کنی اتفاقی هم بیفته، مثلا ایله، تبارت، خانوادت، کسی، کاری، نه. الان تا یه اتفاقی میفته، یه جایی یه عزیزی به شهادت میرسه، خب دیگران شروع میکنن به زخم زبان زدن. آره اینا رفتن اینجوری که به این منافع برسن. چه زخم زبانهایی به شهدای مدافع حرم زدن، به شهدای دیگه تو عرصه های دیگه. آیا وقتی جهاد مثل دفاع مقدس، آره مثلا عرصه های دیگه، شهدای خدمت، خب اینجا شهادت امتیازاتی داره، نه این که نداشته باشه، حق هم هست. اون همسر شهید میگفت، اون فرزند شهید میگفت، چقدر مثلا باید بدن که شما حاضر باشی پدرت رو تقدیم کنی؟ پدر قیمت داره؟ پدر داشتن با چی میتونه معاوضه بشه؟ چه قیمتی داره؟ تو دنیا چه جوری برای کشته هاشون هزینه میکنن، اینجا چقدر هزینه میکنن؟ حالا الان مثلا ما این حرفا رو نمیفهمیم. امام حسین علیه السلام میفرماد حبیب بیا جانت رو بده، قیامت پیامبر اکرم جزای تو رو بده. یعنی اینجا هم ممکن نه حبیب هیچ اتفاقی برات نیفته ها. حبیب که حبیب، خود ابو عبدالله الحسین اینجا به شهادت رسید، حتی بدنش تشییع هم نشد. ما بدنهای شهدامون بعد از یه مدتی بالاخره، حالا مثل شهید مالامیری، مثل شهدای مثل شهید شفیعی، بعد از چند سال پیکرشون باز با عزت با جلال تشییع میشن، احترام میشن. ابو عبدالله الحسین بدن تشییع نشد، احترام که نشد، حد که شد. بعد از کربلا هم حرمت این خانواده حفظ نشد. بعد از کربلا در دوران ائمه دیگه فرزندان امام حسین رو یک یک بعد از دیگری مگه به شهادت نرسوندن؟ یک یک به اترتهی اصیب و عاقب. خدا میفرماد با خانواده حسین همه ثواب دادن و عقاب کردن من. خب این خانواده حسین، اترت حسین، تا همین الان بقیت الله الاعظم ارواح نافدا فرزند امام حسین. اینو من عرض نمی کنم، رسول الله می فرماد که فرزند حسینم. قربت امام زمان ارواح نافدا بزلو محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله، بزل میکنن جانشونو. رفقا جوونا، وقت فکر نکنید اگر قدمی برای دین برداشتید یا برای ولایت برداشتید باید آثارش رو همون موقع ببینید. نه این حرفا نیست، باید یک کسی از شما تشکر کنه. نه این حرفا نیست. اون اگه اینجوری توقع داشته باشی که کسی قدرتو بشناسه و ازت تشکر کنه، دوست داشته باشی، هان این که اصلا دیگه اصلا عملی بسط نوشته نمیشه، اخلاصی نداشته. اخلاص اونه که آدم دوست نداشته باشه که مورد تمجید و ستایش قرار بگیره. داستان کربلا نقد جان برای امام، سند به این محکمی. جای جای کربلا همین جوریه. آقا حبیب ابن مظاهر داره در کوفه زندگی میکنه. حالا حبیب رو ببین، رفت تو بازار مسلم ابن اوسجه رو دید. دیگه نمیتونم دیگه این تا وارد بحث بشیم گرم وقت میگذره. مسلم ابن اوسجه رو دید، گفت مسلم کجا میری؟ اومدم بازار یه حنایی بخرم، خضابی کنم. پیره مرده و مسلم، تو میخوای مسلم نو سجه حنا بگیری خضاب کنی، بعد عزیز فاطمه تو بر بیابون با خون خودش میخواد خضاب کنه؟ همونجا مسلم نو سجه گو بریم حبیب. این جدا شدن، به به، کاش تو حوزه علمیه مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، اینا معرفی بشن به عزیزان طلبه تازه ورود. ببین آخرش به اینجا برسی باید همه تعلقاتتو بذاری بری برای امامت فدا کنی خودتو. هستی؟ همه علمتو، همه سابقتو، همه عنوانتو، همه کتاب ها تو، همه شاگردان تو، همه کرسی تو، همه اینا رو باید بذاری بری. کوفه است و حبیب ابن مظاهر، کوفه است و مسلم ابن اوسجه. رها کردن راه افتادن، اونم تو اون خفقان. همین امروز 500 نفر رو ابن زیاد ملعون مأمور کرد میرید بیرون کوفه مواظب میشید، هر کی خواست بره به لشکر حسین ملحق بشه. همین امروز پنجم، هر کی خواست ملحق بشه بکشیدش و میکشتن. یه نفر تونست اگه راهی نجات پیدا بکنه و خودشو به لشکر امام حسین رسون، و البته اون در روز عاشورا به شهادت رسید. به ندرت کسی میتونست از این صد عبور کنه. دشمنان ما حواسشون جمعه. تو امام زمانت امامیه که پشت دشمن رو قطع میکنه، پشت دشمن رو قطع میکنه، یعنی عقبه رو از بین میبره. ما توی مبارزمون اینجوریم که عقبه رو از بین ببریم، دشمنمون رو محاصره کنیم، بهش نیرو امکان نرسه. آقا فرمودن الان دشمن اومده داره از تو جوونا و نوجوونای ما لشکر میگیره، جلوی اینو بگیرید. آموزش و پرورش، دانشگاه، جلوی اینو بگیرید. دارن میان سرباز درست میکنن برای شیطان، برای طاغوت، برای استکبار از بچه های ما. ابن زیاد ملعون امروز یه لشکر گسیر کرد، یه لشکرم فرستاد 1000 نفری سمت کربلا، هم یه لشکر فرستاد بره حساب ابا عبدالله الحسین رو برسه، هم یه لشکر فرستاد این راه رو قطع کنه، یه وقت کسی کمک نره. این وسط چگونه حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه عبور کردن اومدن، نمیدونم روز قبل روز بعد، اینا رو نمیدونم. عبور کردن اومدن، از دور که می اومدن بچه ها همینجور نگاه کردن، اولش کمی تردید کردن، ولی خب دیدن یکی دو نفرن، یکی دو نفر نمیخوره که سپاه دشمن باشن. یه خود رفتن دقت کردن، خب یار نداره ابا عبدالله الحسین. تا شناختن فهمیدن حبیب ابن مظاهر مسلم ابن مسجد، انقدر اهل بیت خوشحال شدن، از همه بیشتر خود امام حسین انقدر خوشحال شد، انقدر خوشحال شد ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دعوتشون کرد، آمد، آقا پذیرایی کرد. بالاخره رفقا قدیمی هن، چقدر این صحنه برای امام حسین سخته ها. نامه منو نویسی که بیا جانت رو برای من بده و بیاد. یه جور این شرمندگی هست با ابا عبدالله الحسین. نمیدونم تو گفتگوها رد و بدل شده این بحثا یا نه دیگه، ولی هرچی هست طبیعت کار همینه. هیچی صحبت کردن و گفتند و شنفتند و یه قراری امام حسین گرفت، دوستان قدیمی خود رو دید و اینها، کلی بحث و اینها گذشت. ای آخرین جمله امام حسین آتیش میزنه آدمو. برگشت بعد از اینکه حالا خوب پذیرایی شدن، استراحت کردن و اینا، گفت خب حبیب برادرم، الان اومدید اینجا، حالا پذیرایی شدید، خدمت شد، حالا بگید اومدید منو یاری کنید یا اومدی برید تو سپاه مقابل من. این تا همون موقع هم ابا عبدالله الحسین علیه السلام احتمال این رو میده که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن حسجه برن اون طرف. خدایا چه خبر عالم حسین؟ خب خوش خبر باشی حبیب، میمونی یا میری؟ یک نفر حسین ابن علی داره یار جمع میکنه، یک نفر. میری یا میمونی؟ آقا داستان اینجوری بوده، ما اومدیم برای شما، ما برای شما اومدیم. مسلم بازار بوده رفته حنا بخره، گفتم حسین میخواد محاسنشو با خون سرش قذاب کنه. یادت میاد تو رکاب امیرالمؤمنین رسول الله امام حسن مجتبی علیه السلام، الان نوبت ماست، میخواییم چی کار کنیم دیگه؟ ما دیگه میخواییم چه کنیم این زندگی رو؟ ما برای شما اومدیم. انقدر امام حسین خوشحال شد، انقدر خوشحال شد یه نفر نجات پیدا بکنه و بیاد تو لشکر ابا عبدالله. اینجا اینجوری حبیب ابن مظاهر، اما یه نفر رو اصلا امام حسین خوشحال نشد تا اومد کربلا. کی بود؟ یه نوجوان 11 ساله بود به نام عبدالله. امام حسین گفته بود عزیز برادرم شما تو مدینه بمون، من میخوام از نسل برادرم کسی باقی بمونه. در خبرها هست حتی حضرت ایشون رو به کربلا، به مکه نیاورد، همون مدینه نگه داشت. ولی خب عبدالله 11 ساله نمیتونه دیگه، 11 سال تو دامن تو حسین جان بزرگ شده، این میتونه امامش رو تنها بذاره؟ اونم تو وقتی که امامش داره میره زمین و زمان داره میگه حسین میره برای کشته شدن، معلومه نمیمونه. ابا عبدالله نمیخواست عبدالله بیاد کربلا، همین یه قاسم هست بسه. بعدم بازم برادران دیگه هم هستن، قاسم تو خبرها 3-4 تا از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام کربلا کشته شدن. حالا یکی عزیزی هم از اینجا مجروح شد بعد ماند، این حالا خبرها مختلف. ولی یه چیزی امام حسین در عبدالله میدید که میخواست عبدالله بمانه، عبدالله بمانه، نه اینکه حالا یکی از فرزندان امام حسن، نه عبدالله. یه چیزی که این جوهره رو کی نشون داد؟ عبدالله. وقتی عبدالله این جوهره رو نشون داد که امام حسین علیه السلام دیگه کسی رو نداشت. شب عاشورا با عبدالله الحسین علیه السلام که همه رو دونه دونه خودش صدا کرد تا اصحاب جمع شدن و بعد بحث ها رو مطرح کرد که دیگه من بیعتم رو برداشتم برید و اینا نرفتن و گریه کردن و گفتن ما صد جان داشته باشیم فدای شما میکنیم، تا امام حسین علیه السلام برگشت فرمود بهتر از شما یارانی رو من در تاریخ سراغ ندارم. بحث اینجوری به اینجا کشید، اون شب عاشورا تو خیمه امام حسن مجتبی، یعنی خاندان امام حسن مجتبی که آمد، برادرای دیگه عبدالله اومدن اما عبدالله رو نگفت بیاد. عبدالله اونجا نبود، نباید می اومد. تا کربلا اومده یه دونه همسن و سال خودشو پیدا کرد، از مدینه خودشو پرسون 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 رسوند به عمو. عجب، میگم این جوهره یه جوهره دیگه است. بابا اصحاب پیغمبر تو مدینه، امام حسین میگه بیا بریم، نمیاد. عمو یه عمو دیگه است، محمد حنفی، عموی این عبدالله پسر امیرالمومنینه. امام حسین دو بار سه بار نامه نوشت بابا محمد حنفی بیا، جوانای بنی هاشم بیاید، نیومدن. عبدالله 11 ساله خودشو رسون. اصلا انگار این دو سه روزه مخصوص این نوجوان هاست تو کربلا، یه بار سنگین کربلا رو دوش نوجوان هاست. عبدالله 11 ساله خودشو به امام رسون. حالا رسوندی؟ باش، تو مرد قافله من باش، مرد حرم ما و پیغمبر باش. میدان نیا، نیامد. اونم نجابت به خرج داد، عمو نمیخواد نمیاد. تا عمو سایش رو سرش خیالش راحت، امان از اون موقعی که عمو از صدر زین به زمین افتاد. دیگه نمیشه عبدالله رو نگه داشت. لا اله الا الله. خبرها خیلی عجیبه، مفصل این داستان. این دو سوالان ما چند دقیقه داریم الان روزه میخونیم دیگه، منتها اگه من جون ندارم با نواب و نغمه بخونم، تو دهه محرم همینه. یکی دو نفر عزیزان به من پیام دادن، گله کردن آقا سخنرانی نکنید، روزه خونی کنید، نوحه خوانی نکنید، روزه خونی کنید، از این حرفا با اینا. مگه میشه بیان حقایق کربلا رو آدم کنار بذاره؟ سخنرانی چیه؟ کی اینجا سخنرانی میکنه؟ اینا که سخنرانی نیست، والله این حرفا سخنرانی نیست. انقدر سطحی نگاه نکنید، اینا دردهای دل حسین ابن علیه. سخنرانی چیه؟ بس جان دادن برای امام سخنرانیه؟ سخنرانی کجاست؟ داریم باز میکنیم اصل مصیبت رو، که ابا عبدالله دونه دونه برای جان فشانی در این راه داره یار جمع میکنه. و تکلیف ما این وسط چی میشه؟ این سخنرانی نیست، این گفتگویه، این درد دله. لا اله الا الله. خبر یه گوشش رو بگم، فقط یه گوشش رو، چون روز عاشورا اصلا روزه عبدالله یعنی روزه قتلگاه. من میدونم آمادگیشو نداریم هنوز برای عاشورایی روزه خواندن، ولی این یعنی این دیگه میخوای چه کار کنی؟ بحثش لحظه شهادت ابا عبدالله حسینه. لا اله الا الله. خدایا به ما کمک کن بتونیم این حق رو ادا بکنیم. رأس مطهر ابا عبدالله شکافته بود، سر شمشیر خورده بود، عمامه حضرت پاره شده بود، غرق خون بود. آقا برگشت تو خیمه ها، خدایا امام حسین با عمامه چرا رفته میدان؟ اینجا میدون جنگ، همه این لشکر با خود آهنی بر سر آمدن میدان. جانم حسین. بعدم آخه جبهه، میدان، خیمگاه. بچه هایی که اهل جنگن میدونن اصلا خونه و زندگی یه چیز دیگه است، میدان یه چیز دیگه است، خط مقدم یه چیز دیگه است. فدای اون امام حسینی که خط مقدمش خانهش بود. فریاد از غریبیه حسین، حسین.